تشکر رضوان مراد، سلام و شام شما خوش. شنوندگان گرامی، ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد روند تامین امنیت در ولسوالی های ناامن برای انتخابات افغانستان، دستگیری یک تن از ربایندگان 4 انجینیر افغان در بغلان و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
سرخط خبرها: 5 تن از طالبان مسلح در یک حمله تیاره بی پیلوت در ولایت کنر کشته شدند. مسئولیت پیشبرد مرکز اکادمی پلیس ولایت قندوز امروز رسما به نیروهای افغان سپرده شد و حکومت پاکستان میگوید شورشیان اسلامگرا پیش از هر گفتگو باید سلاح‌های خود را بر زمین بگذارند. مشروع خبرها: مسئولیت پیشبرد مرکز اکادمی پلیس ولایت قندوز امروز رسما از نیروهای جرمنی به نیروهای افغان سپرده شد. دکتر اشرف غنی احمدزی، رئیس پروسه انتقال، در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شده بود گفت امیدوار است که در دیگر ولایت کشور همچنین تأسیسات به نیروهای افغان سپرده شوند.
تأسیساتی که در اینجا وجود داره در نقاط بسیار کم منطقه و حتی در شهرهای ممالک پیشرفته وجود نداره. این مرکز در ایجاد هدف یک پلیس متحد ملی نقش عمده بازی خواهد کرد.
این مرکز آموزشی پلیس در سال 2010 میلادی به ارزش نزدیک به 19 میلیون دلار و به همکاری جرمنی ساخته شده بود. در نتیجه یک حمله تیاره بی پیلوت در ولسوالی مروره ولایت کنر 5 تن از طالبان مسلح کشته شدند. محمد هارون یوسفزی، سخنگوی لوای دوم قلوردوی سیلاب، بر رادیو آزادی گفت این حمله عصر دیروز در منطقه برولو صورت گرفت. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان مینامد این موضوع را رد کرده که یک قمندان این گروه در حمله چهارشنبه کشته شده، اما وی تایید کرده است که 3 تن از افراد گروه طالبان در این حمله کشته شدند. تلاش ها برای ردیابی دو کارمند خارجی یک مؤسسه که در ولایت بامیان ربوده شدند برای دومین روز نتیجه نداده است. عبدالرزاق الخانی، قمندان امنیه ولایت بامیان، بر رادیو آزادی گفت این دو تبع خارجی که یک زن کانادایی و یک مرد پاکستانی و کارمندان مربوط به مؤسسه آخان هستند، در شارای بند امیر بامیان درست پیش از سوی افراد ناشناس ربوده شدند. تا حالا مسئولیت این ربایندگی را کسی به عهده نگرفته است. و تیم کرکت افغانستان امروز در سلسله مسابقات امرجینگ کپ در سنگاپور تیم زیر سن 23 سال هندوستان را شکست داد. هدف برای تیم هند 185 تعیین شده بود، اما در نهایت کرکت بازان افغانستان توانستند تیم هند را شکست بدند. این نخستین پیروزی تیم افغانستان بر تیم هند در مسابقات بین المللی به حساب می آید. حالا هم تحولات منطقه و جهان. حکومت پاکستان میگوید شورشیان اسلامگرا پیش از هر گفتگو با اسلام آباد باید سلاح‌های خود را بر زمین بگذارند. این اعلان پس از دیدار امروز رهبران نظامی و ملکی پاکستان صورت گرفت. پیش از این نواز شریف، صدر اعظم پاکستان، تروریسم را یک تهدید برای بقای پاکستان خوانده بود. در جریان دیدار امروز فیصله صورت گرفت تا شورای امنیت ملی پاکستان دوباره ایجاد شود و با چالش‌های امنیتی برخورد کند. پیش از این یک قمندان ارشد طالبان پاکستانی از پیشنهاد نواز شریف برای گفتگوهای صلح استقبال کرده بود. اسمت الله مهاویه از صدر اعظم پاکستان به خاطر رسیدن به بلوغ سیاسی ستایش کرده بود. مهاویه یکی از رهبران گروه طالبان پاکستانی بوده که متعلق به ایالت پنجاب است. در یک خبر دیگر، اردوی پاکستان نیروهای هندی را به کشتن یک عسکر این کشور در منطقه سرحدی کشمیر متهم کرده است. اردوی پاکستان امروز با نشر یک خبرنامه گفت تیراندازی بی‌موجب امروز باعث شد تا یک عسکر اردوی این کشور در منطقه خط سرحدی کشته شود. تا حالا مقامات هندی به صورت فوری در ارتباط به این ادعای پاکستان از خود عکس‌العمل نشان ندادند. پیش از این در جریان همین هفته، اردوی پاکستان این را متهم کرده بود که با تیراندازی یک نظامی این کشور را در خط کنترل سرحدی کشته است. نیروهای سوریه به بمباران شهر دمشق امروز هم ادامه دادند. اداره نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفته که حملات با راکت آوان امروز در شرق دمشق ادامه داشت. مخالفین میگویند حدود 1300 تن در نتیجه حملات اسلحه کیمیایی در دمشق کشته شدند. در این میان گایدو وسترویلی، وزیر خارجه آلمان، امروز در دیدار با همتای ترکیهش در برلین گفت که از گزارش‌ها در این مورد نگران است. ما از گزارش‌ها در مورد استعمال گاز زهری در نزدیکی دمشق خیلی نگران هستیم. این گزارش‌ها خیلی جدی هستند و اگر تایید شوند بسیار زیاد ناراحت کننده خواهند بود. احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه هم گفت از تمامی خطهای سرخ در سوریه عبور شده است. حکومت سوریه در این میان این اتهامات و مسئول بودن در استعمال اسلحه کیمیایی را رد کرده است. و خبر آخرین که رسانه‌ها به نقل از مقامات قضایی مصر گزارش دادند که دستور رهایی حسنی مبارک رئیس جمهور سابق آن کشور صادر شده است. مقامات که خواستند نامشان گرفته نشود گفتند که فرمان رهایی مبارک به زندان تورا در قاهره فرستاده شده. پیش از این در مورد رهایی مشروط و نظربند شدن حسنی مبارک در خانه اش حکم صادر شده بود. حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر که 85 سال است از ماه اپریل سال 2011 میلادی به دنبال آغاز قیام ها در آن کشور و برکناری اش از قدرت در زندان به سر می برد. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه شام است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. مسئولان کمیسیون انتخابات در مورد تأمین امنیت در 3 ولسوالی نام نیم کشور خبر میدند، ولی درباره امنیت در چندین ولسوالی دیگر نگرانی دارند. یک عضو کمیسیون انتخابات میگوید
چهار ولسوالی هستند که در اونجا حاکمیت و حکومت نیست، که در ولایت زابل است، ولایت هلمند است و غزنی.
تعدادی از شاهدان عینی افغان در محاکمه عسکری آمریکایی که سال گذشته در ولایت کندهار 16 افغان را به قتل رساند اشتراک دارند. کمیته مسئولیت خبرنگاران با نزدیک شدن سال 2014 در مورد امنیت خبرنگاران تشویش دارد. یک عضو این کمیته میگوید
روند در حال افزایش است. گروه های مسلح غیر مسئول در آینده ممکن مسئول رقم دوشتر خشونت علیه خبرنگاران باشند.
تیم پیارتی لیتوانیا مسئولیت های امنیتی ولایت غور را به قوای افغان انتقال داد. مقامات پلیس تالا برفک میگویند دستگیری یک تن از ربایندگان میتواند در رهایی افراد دیگر کمک کند. قماندان پلیس میگوید
این شخصی است که خودش در جلب همون موتر آیل برادری انجینرها بوده. ممکن که دیگه هم ما دفعه گرفتاری یکی داد افراد اشخاص دیگه هم آجل اقدام بود.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. چنندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این مجله خبری. از میان 12 ولسوالی ناامن افغانستان، امنیت 3 ولسوالی آن از سوی نیروهای امنیتی افغان تامین و مراکز ثبت نام رای دهندگان در آن باز شدند. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که این ولسوالی ها شامل ازدی لوگر، مندول نورستان و گیان ولایت پکتیا. از سوی دیگر این مسئولان میگویند که از آغاز پروسه ثبت نام رای دهندگان تا کنون بیش از 450,000 تن کارت رای دهی اخذ کردند. شرح بیشتر در گزارش از جمشید حبیب زاده از کابل.
مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از نیروهای امنیتی کشور میخواهند تا همانند 3 ولسوالی که امنیت آنها تامین شده اند، امنیت 9 ولسوالی باقی مانده را نیز تامین کنند. این مسئولان میگویند که در یک ماه گذشته با کمک نیروهای امنیتی افغان توانستند که مراکز رای‌دهی را در 3 ولسوالی که در گذشته ناامن بودند باز کنند. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، به روز پنج شنبه به رادیو آزادی گفت که روند ثبت نام رای دهندگان در کشور به طور عادی به پیش می رود.
در اول 12 ولسوالی بود که خوشبختانه نیروهای امنیتی تونستن امنیتی 3 ولسوالی را تامین کنه و بالاخره به پروسه ثبت نام رای دهندگان اونجا آغاز شد. 9 ولسوالی که هنوز هم در اونجا ما نتونستیم این پروسه را آغاز کنیم. 4 ولسوالی هستن که در اونجا حاکمیت و حکومت نیست، که در ولایت زابل است، ولایت هلمند است و در غزنی. و گفته میتونیم که در 2 ولسوالی هنوز هم موادمون نرسیده، که یکی زنخان است در غزنی و یکی چپادره در کنر است.
آقای نور همچنان گفت که از آغاز پروسه ثبت نام رای دهندگان در 5 اسد سال روان تا اکنون بیش از 450,000 تن در کشور کارت رای دهی اخذ کرده اند. به گفته آقای نور بیش از 100,000 تن از این ثبت نام کننده ها زن ها اند. بر اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در این روند ثبت نام رای دهندگان به افراد کارت داده می شود که سن 18 را پوره کرده باشد، کارت قبلیشان مفقود شده باشد و یا هم از خارج کشور برگشته باشند. بر اساس معلومات این کمیسیون تا حالا 390 مرکز توزیع کارت های رای دهی در کشور گشایش یافته است. در این حال مسئولان بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان نیز میگویند که روند توزیع کارت های رای دهی در کشور به خوبی به پیش می رود. جانداد اسپینغر، رئیس اجرایوی این بنیاد، به روز پنج شنبه به رادیو آزادی گفت که یگانه نگرانی آنها از باب بابت مشکلات امنیتی و تقلب و تخلف در این روند می باشد. وی می گوید که در مرحله اول توزیع کارت‌های رایدهی تخلفات چون ثبت نام افراد زیر سن، توزیع کارت در غیاب زنها به مردها و عدم تامین امنیت محلات از طرف شب از موارد بودند که سبب نگرانی آنها شده است.
اول خو از بابت سطح مشارکت مردم ما نگرانی نداریم. چرا؟ این پروسه پروسی تجدید ثبت نام است. از نظر امنیتی متاسفانه 12 ولسوالی که گفته بود تال 3 ولسوالی را دوباره اطمینان دادن که مشکل حل شده، که نگرانی را به وجود میاره که اگر فرصت از دست داده افته بره ما شاید نتانیم در این ولسوالی افراد واجد شرایط برش کارت رایدی داشته باشیم.
اما مسئولان امنیتی افغان به خصوص وزارت داخله بارها گفته است که تلاش می کنند تا برای برگزاری انتخابات امنیت تمام ولسوالی ها را تامین کنند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان در 16 ماه حمل سال 1393 برگزار شوند. شماری از کارشناسان و مسئولان نهادهای جامعه مدنی در کشور با در نظر داشت مشکلات امنیتی و کمبود پلیس زن در مراکز توزیع کارت های رایدهی می گویند که ممکن سطح اشتراک مردم در انتخابات پیش روی کم رنگ باشد. آنها از نهادهای مسئول می خواهند تا در این راستا بیشتر از پیش کار کنند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در ایالات متحده آمریکا محاکمه رابرت بیلز عسکر آمریکایی ادامه دارد که در سال گذشته در ولایت کندهار 16 افغان را به قتل رسانید. تعداد شاهدان عینی این رویداد از افغانستان به آمریکا انتقال داشتند و در محکمه بر ضد رابرت بیلز شهادت دادند. خبرگزاری اسوشیتد پرس در این مورد مطلبی دارد که جزئیات آن را از آرش همایون می‌شنوید.
افغانی که 6 طفلش در سال گذشته توسط یک عسکر آمریکایی در ولایت کندهار به قتل رسید، روز گذشته در محکمه بر ضد وی شهادت داد. حاجی محمد وزیر که در اثر حمله عسکر آمریکایی رابرت بیلز به منزل وی 6 فرزندش کشته شد و اینک صرف یک فرزند برایش باقی مانده است، به هیئت قضایی محکمه گفت فرزند 5 سالش همیشه در مورد خواهران و برادرانش از وی سوال می کند. رابرت بیلز برای فرار از جزای اعدام در ماه جون به کشتن 16 افغان اعتراف کرد. وی در ماه مارچ سال گذشته در حمله به دو قریه در ولسوالی پنجوایی ولایت کندهار 16 فرد ملکی را کشت که اکثر آنها اطفال و زنان بودند. افغانهای باشنده ولایت کندهار از جریان محاکمه رابرت بیلز در امریکا راضی نبوده، خواستار محاکمه موصوف در داخل افغانستان شده اند. محمد اشرف یک باشنده ولایت کندهار می گوید
دا کسی دی دست جرم کردی دی دا باید دلیر است محکمه سی دا ولی دا اغوانان سر دا زیلم کردی دی اغوانان یه باید محکمه کی نوز حکمت باید دی را اوغاری دلیر باید محکمه سی باید ایدام سی دا ایدام حکم دلیر.
تعداد از شاهدان عینی این رویداد از افغانستان به ایالات متحده ای امریکا به محکمه نظامی که در واشنگتن جریان دارد انتقال داده شدند تا در برابر رابرت بیلز در محکمه شهادت دهند. محمد قاسم یک باشنده دیگر ولایت کندهار نیز با ابراز نارضایتی از محاکمه رابرت بیلز در امریکا می گوید.
ما دا غشتنه دا چه باید دا ایدام سوی وی او واقع یوان پر چه چلور کس نور خارجان و جلی و پر آغا دستی دا ایدام حکم راواتی افغانو او دا جیش پر از کس هم لکر پر دید ایدام حکم نراواتی.
بر اساس گزارش آژانس خبری اساشیتد پرس، رابرت بیلز 39 ساله با جزای حبس ابد مقابل است. برادر وی ویلیام بیلز که روز گذشته در محکمه حضور داشت، رابرت بیلز را وطن پرست و یک پدر خوب خوانده، از محکمه خواسته است در برابر وی از نرمش کار گیرد. وکلای مدافع نظامی رابرت بیلز تلاش دارند هیئت قضایی محکمه را قناعت دهند که وی سزاوار نرمش و جزای اندک است. آنها میگویند رابرت بیلز در 4 ماموریت محارب نظامی اشتراک کرده و این مسئله تأثیرات روانی بر وی داشته است. حاجی محمد وزیر میگوید وی روزهای دشواری را سپری کرده است. تا نوز هم زمانی که از وی در مورد این حادثه سوال می شود، وی نمی تواند وقوعی آن را باور کند. و یگانه فرزند باقی مانده اش تا نوز هم خواهران و برادران از دست رفته اش را از یاد نبرده است. دکترانی که قربانیان رابرت بیلز را تداوی کرده اند نیز در محکمه شهادت دادند. وضعیت طفلی که مرمی به سرش اصابت کرده بود و در یک شفاخانه سندیگو تداوی شد خوب خوانده شده است. عسکر آمریکایی رابرت بیلز خودش پدر دو طفل است و اگر به حبس ابد محکوم شود، بعد از سپری کردن 20 سال میتواند آزاد شود. اما ضمانت برای این کار وجود ندارد. 5 تن از جمله 6 عضو هیئت قضایی باید با جزای وی موافق باشند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان میگوید احتمال میرود با نزدیک شدن سال 2014 میلادی خشونت ها در برابر خبرنگاران در افغانستان افزایش یابد. این کمیته به روز پنجشنبه گزارش تازه‌ای را در ارتباط با افزایش خشونت ها در برابر خبرنگاران نیز به نشر رساند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش میدهد.
کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان میگویند احتمال میرود به خاطر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده خبرنگاران با برخی از تهدیدهای جدید روبرو شوند. نجیب شریفی یک مسئول این کمیته میگوید ممکن برخی از خبرنگاران از سوی گروه‌های غیر مسئول محلی مجبور گردند تا به حمایت از یک کاندید مشخص گزارش‌هایشان را تهیه نمایند. وای که بر روز پنجشنبه در مراسم نشر گزارش تازه این کمیته در ارتباط با وضعیت خبرنگاران سخنرانی میکرد گفت که خشونت در برابر خبرنگاران افغان رو به افزایش است.
افزایش نگرانی از آینده افغانستان خصوصاً سال 2014 آمار ما نشان میده که این روند در حال افزایش است، به این معنی که گروه های مسلح غیر مسئول برای ممکن مسئول رقم درشتر واقعات خشونت علیه خبرنگارا باشند.
آقای شریفی همچنان گفت با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ممکن فعالیت طالبان مسلح نیز افزایش یافته و این مسئله ژورنالیستان را با تهدیدات روبرو سازد. پیش از این برخی از اعضای جامعه مدنی ابراز نگرانی کردند که طالبان مسلح به شفافیت انتخابات آسیب خواهد رساند، اما وزارت امور داخله گفته است تلاش‌ها به هدف مهار ساختن فعالیت‌های این گروه جریان دارد. کمیته مسئولیت خبرنگاران در گزارش تازه خود گفته است در 6 ماه گذشته 41 قضیه خشونت علیه ژورنالیستان را ثبت کردند. بر اساس این گزارش مسئولیت 28% این خشونت‌ها را مسئولان حکومت، 30% را مخالفان مسلح و حدود 30% قضایای دیگر را گروه‌های غیر مسئول به دوش دارند. آقای شریفی میگوید این رقم در تناسب با سال گذشته در همین مدت 50% افزایش را نشان می‌دهد.
با مقایسه سال گذشته بر اساس دریافت‌های ما در حدود 50% خشونت علیه خبرنگارا افزایش یافته در 6 ماه اول سال 2013 و خشونت علیه خبرنگارا بیشتر در شمال افغانستان شرقی.
پیش از این نه یا دفتر حمایت کننده رسانه های آزاد در یک گزارش خود گفته است که در 7 ماه سال جاری در مقایسه به همین مدت در سال گذشته خشونت در برابر خبرنگاران 65% افزایش یافته است. مسئولان وزارت اطلاعات فرهنگ نیز افزایش خشونت در برابر خبرنگاران را تایید کردند. این وزارت میگوید تا حال چندین بار مکتوب هایی را به ادارات مربوط ارسال کردند تا قضای خشونت در برابر خبرنگاران افغان را بررسی نمایند. خبرنگاران تاکید میکنند که برای حل این مشکل هر چه زودتر قانون دسترسی به معلومات تصویب شود. این قانون تا هنوز از سوی شورای وزیران به تصویب نرسیده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ماموریت 11 ساله نیروهای خارجی از کشور لیتوانیا در ولایت غور به پایان رسید. در محفلی که به این مناسبت امروز در صحن ولایت غور دایر گردید، نیروهای کشور لیتوانیا مسئولیت امنیتی را رسما به نیروهای افغان سپردند. جزئیات بیشتر از خبرنگار رادیو آزادی در غور عبدالقدیر غفوری.
پس از 11 سال تیم پیارتی مقیم غور سرانجام به ماموریت خیش پایان داد و مسئولیت امنیتی را به نیروهای افغان سپردند. سید انور رمتی والی غور در محفلی که به این مناسبت تدبیر یافته بود از همکاری های چند ساله نیروهای خارجی در این ولایت قدردانی نمود. همچنان والی غور از توانمندی نیروهای افغان جهت تامین امنیت نیز یادآوری کرد و ای گفت که نیروهای امنیتی افغان بدون کدام ترس و هراس با کمال افتخار آماده هستند تا مسئولیت امنیتی سرزمین خود را به عهده بگیرند.
قوای ایسف در طول 11 سال گذشته که در کنار ما با عنوان همکاران بسیار صمیمی و صدیق حضور داشتند و از هیچ فداکاری تلاش نکردند، این مسئولیت کل قوای مسلح افغانستان به دوش میگیرد. ولی باورمندی را ما هم داریم، مردم عزیز و سرفراز افغانستان هم دارند که فرزندان عزیز افغانستان در این کشور کهن و ریشه‌دار و تاریخی و قهرمان پرور و سلحشور قادر است از مرزهایشان دفاع بکنند.
اما والی غور کمیت نیروهای امنیتی که در غور مستقر هستند در مقایسه به محدوده جغرافیایی این ولایت ناکافی خواند و دولت مرکزی و وزارت داخله خواهان اعزام بیشتر نیروهای امنیتی در این ولایت شد. از سوی دیگر تورن جنرال تاج محمد جاهد قماندان قلوردوی 207 ظفر حوزه غرب ضمن قدردانی از همکاری های نیروهای خارجی در این ولایت از توانایی نیروهای افغان در گرفتن مسئولیت امنیتی اطمینان داد.
نیروهای امنیتی افغانستان حاضر هستند که در شرایط بسیار اساس و مهم مسئولیت‌های امنیتی خود، دفاع کشور خود، مبارزه علیه دشمنان خود و تامین امنیت به مردم متدین افغانستان و و به خصوص ولایت غور حاضر هستند با همه امکانات، با همه توانمندی که دارن بپذیرند که ما امروز شاهد آخرین مرحله پروسه انتقال هستیم در ولایت غور. نیروهای امنیتی ما البته با حمایت پشتیبانی مردم متدین غور حاضر هستند که مسئولیت بپذیرند.
این پنجمین و آخرین دوری سپردن مسئولیت‌های امنیتی بود که از نیروهای خارجی کشور لیتوانیا مقیم غور به نیروهای امنیتی افغان سپرده شد. تیم پیارتی مقیم غور طی 11 سالی که به این ولایت بود در بخش‌های مختلفی مانند امنیت، بازسازی و معارف با اداره محلی همکاری داشت.
رادیو آزادی
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
پلیس بغلان میگوید یکی از اختطافتیانی را که هفته گذشته 4 انجینیر وزارت معادن و صنایع را بوده بودند گرفتار کرده است. قمندان پلیس منطقه تالابرفک این افراد در آنجا را بوده شدند اظهار می‌دارد که گرفتاری این مجرم میتواند در رهایی افراد را بوده شده دیگر کمک کند. پلیس محل همچنان میگوید که طالبان این افراد را بودند، ولی طالبان در این مورد تا حال چیزی نگفتند. جزئیات بیشتر از خبرنگار رادیو آزادی بشیر احمد غزالی.
این انجینیران که هفته پیش راهی ولایت بامیان بودند در مسیر ولسوالی تالابرفک ولایت بغلان از سوی کسانی که دولت آنان را طالبان می‌خوانند ربوده شدند. سمونمل کریمداد و قمندان امنیه ولسوالی تالابرفک که مرد بازداشت شده را یکی از اعضای مهم اختطافچیان خواند بر رادیو آزادی گفت بازداشت این مرد میتواند کمک بزرگی را در رهایی انجینیران ربوده شده انجام بدهد. او افزود مرد بازداشت شده که زیر تعقیب پلیس قرار داشت صبح روز پنجشنبه در یک اقدام اپراتیفی در حومه مرکز ولسوالی تالابرفک بازداشت شده است.
امروز یکی از ظالما را گرفتیم، ظالمایی که موتر در داده بود، مظلوما را برده بودند. این شخصی است که خودش سر جلو همون موتر آیل پرادوی انجینر ها بوده، سر جلو بوده و موتر را در داده. سیگنالایی که داده شده از طرف از لومه برشان گفتم که اگر او مظلوم ها رها شان انشالله همراهش کمک میشه، در صورتی که رها نشان ممکن که دیگه هم ما دفعه گرفتاری یکی در افراد اشخاص دیگه هم عاجل اقدام بود.
قمندان امنیه ولسوالی تالابرفک همچنین افزود یکی از این 4 انجینیری ربوده شده که باشنده ولسوالی تالابرفک بود بدون هیچ معامله آزاد شده و تلاش های جدی برای رهایی 3 انجینیر دیگری که هنوز در قید ربایندگان به سر میبرند جریان دارد. او گفت انجینیران ربوده شده صحت و سالم هستند و کدام اذیت و آزار از جانب ربایندگان ندیدند.
اطلاعاتی که ما صبح هم داشتم بخیر وضعشان خوب است.
وی در مورد اینکه ربایندگان در بدل رهایی انجینران چه تقاضایی دارند چیزی نگفت، ولی یکی از بزرگان قومی ولسوالی تالابرفک به رادیو آزادی گفت ربایندگان در ایزای رهایی آنان شروطی را تعیین کردند.
اسم عبدالکریم، رئیس شورای آلوچه و نرخورک، و این 4 نفری که گرفته قراری که ما در اینجا دقیقا ما متوجه شدیم یکیش که اعلام شده شاید زیر پول اعلام شده دیگه شد و لنبر مرکز برای ما داد، برای اونا داده بود و برای ما زنگ زد، ما زیده دیگه وارد دیدم باز اونا برای ما گفته که از ما $3,000 خواسته اینا و یا $3,000 بیتی یا 3 نفر طالبی که ما در چی داریم در کابل داریم اینا را اعلام. خود توکل به خدا دیگه، باز هم موی سفیدا مسلمان ها تلاش میکنه اگه اینا را بتانه که
ولسوالی دوردست و کوهستانی تالابرفک در جنوب غربی ولایت بغلان جایی است که اخیراً بد امنی های زیادی از آن گزارش می شود و بنابر قصه های مردم دولت تسلط کامل بر تمامی مناطق آن ندارد. 4 سال پیش 2 خبرنگار کشور آلمان از جمله یک خانم که جهت تهیه گزارش از مشکلات مردم به همین ولسوالی رفته بودند از سوی افراد مسلح ناشناس در اقامتگاهشان به قتل رسیدند.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان در تلاش به دست آوردن عضویت شورای بین المللی پوهنتون‌ها کوشش دارد. مسئولان در این وزارت به همین هدف نشست دروزه را در کابل براه انداختند تا روی پیشرفت‌ها و حل مشکلات موجود در برابر تحصیلات عالی کشور بحث و تبادل نظر کنند.
در این حال رئیس شورای بین المللی پوهنتون‌ها یا آیوسو که یکی از سخنرانان این نشست بود گفت که آماده هر نوع همکاری با پوهنتون‌های افغانستان می باشد. فریبا واحدی با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می دهد.
مقام های وزارت تحصیلات عالی می گویند که با به دست آوردن عضویت شورای بین المللی پوهنتون‌ها شمار از پوهنتون‌های کشور از مزایای این شورا مستفید خواهند شد. به هدف دستیابی به این کار وزارت تحصیلات عالی کشور به روز چهارشنبه کنفرانس دو روزه را در کابل برگزار کرد. مقام های این وزارت میگویند که در این نشست روی پیشرفت ها و حل مشکلات موجود در برابر تحصیلات عالی کشور بحث و تبادل نظر می کنند. محمد عثمان بابری معین این وزارت عضویت وزارت تحصیلات عالی کشور در این شورا را مهم خوانده و گفت:
ما در حالی که عضویت پوهنتون های خود به شورا می خواهیم حاصل کنیم، دو هدف به این کنفرانس ما داریم. هدف اول ما صحبت سر موضوعات مبرم تحصیلات عالی در سطح منطقه و جهان است. هدف دوم ما صحبت سر موضوعات عملی به خاطر عضویت پوهنتون های ما در شورای بین المللی پوهنتون هاست.
مسئولان در این وزارت میگویند با حاصل نمودن عضویتشان در شورای بین المللی پوهنتون‌ها زمینه رفت و آمد متخصصین پوهنتون‌های جهان به کشور نیز مساعد خواهد شد. به اساس معلومات وزارت تحصیلات عالی در این نشست دو روزه مقام‌های تحصیلات عالی کشورهای ترکیه، لیبیا، قزاقستان و پاکستان نیز اشتراک کردند. معین این وزارت میگوید در روز دوم این نشست روی کاریابی فارغین پوهنتون‌های کشور، تقویت روابط میان پوهنتون‌ها و دیگر موارد بحث خواهند کرد. از سوی دیگر حکمت عزیز رئیس شورای بین المللی پوهنتون‌ها که در این نشست نیز حضور داشت و در هر نوع همکاری با پوهنتون‌های افغانستان را داد:
من خیلی خرسندم که در کنار برادران محترم خود قرار دارم. ابتدا باید این را بگویم که من 26 پوهنتون را رهبری میکنم و مؤسس این شورا هستم. به شما اطمینان میدهم که این شورای ما با مؤسسات تعلیمی افغانستان آماده هر نوع کمک است.
شورای بین المللی پوهنتون‌ها یا IUC 5 سال پیش ایجاد شده و حالا افغانستان عضویت میزبان را در این شورا دارد. تلاش‌ها به هدف به دست آوردن عضویت این شورا در حال صورت می‌گیرد که هم‌اکنون شمار زیاد مسئولین در پوهنتون‌های کشور با مشکلات گوناگون مواجه‌اند. مشکلات اقتصادی مسئولین افغان در خارج از کشور، عدم مد نظر گرفتن معیارهای تحصیلی در مؤسسات تحصیلات عالی و کهنه بودن کریکولم درسی از مواردند که حکومت افغانستان در حالان تکنون کوتاه آمده است.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط SMS از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
حمزه در SMS خود پیروزی تیم کرکت افغانستان را در مسابقه امروزه علیه هند تبریک گفته است. گل محمد از مزار شریف هم نوشته است که پیروزی تیم کرکت افغانستان را برای همه تبریک میگوید. تعداد دیگری از شنوندگان رادیو آزادی هم که نامهایشان ذکر نشده در اسمسای خود در رابطه با پیروزی تیم کرکت افغانستان صحبت کردند. احمد زای از لوگر نوشته است حکومت افغانستان بدون دخالت پاکستان، آمریکا و دیگر کشورها باید با طالبان تماس بگیرد و از خونریزی بیشتر در افغانستان جلوگیری نماید. یک شنونده دیگر نوشته است از رئیس جمهور کرزی میخواهد که در سفرش با پاکستان از این حکومت با جدیت بخواهد که در صلح افغانستان صادقانه کمک کند. همچنان عبدالقدیر تسل در اسمسی که از طریق اتصالات به رادیو آزادی نوشته است از بتیکوت می نویسد که در اینجا تعداد طالبان خارجی زیاد شده است و از حکومت افغانستان خواسته است که در این راستا اقدامات نماید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا برنامه های امروزه رادیو آزادی به پایان میرسد. تا دقایق تا لحظات بعد باید بگویم در سر ساعت برنامه رادیو آشنا صدای آمریکا از روی همین موج به نشر میرسد. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام به نشر میرسند. من سید سمی عباس در همین جا با شما خداحافظی میکنم. خدا یار و مددگارتان.